السلام على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم العن أول الظالم من ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم العنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثانية والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانه وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. یک کلمه از بحثای قبلی، مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه فرمود الى از التفت الى حکم شرعی فعلی. خب چرا به فعلیت عرضم به حضور شما قید کردی؟ چون حکم انشایی اثر نداره. خب این حرف درست نیست. اولا آقای آخوند شما که برای مرجع مجتهد فرمودید برای مقلدینش میتونه فتوا بده، و وقتی میتونه برای مقلدینش فتوا بده چه اشکال داره که برای مقلد به حکم انشایی فتوا میده؟ این در ظرف خودش فعلی میشه. الان یقینا انشایی است، در ظرف خودش فعلی میشه. نسبت به خود اشخاص هم نسبت به اون احکام مبتلا به، اونم شما فرمودید که احکام انشائی ثواب داره عقاب نداره. خب چه اشکال داره مجتهد ملتفت بشه یا یک مقلد ملتفت بشه به حکم شرعی انشائی برای استحقاق ثواب و استحباب؟ لذا این قیدم وجهی نداره. خب بحث بعدی، مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه می فرماید بیان احکام قطع و اقسامش یستدعی رسم امور. سه تا مطلب در این امر اول می فرماید: لا شبهت فی وجوب العمل على وفق القطع عقلا. این یک. دو، منجز فی ما اصاب مستحق للعقوبه بر فرض مخالفت و معذر فی ما اخطأ قصورا. این دو. نکته سوم، مطلب سوم اینه که می‌فرماید ان تأثیر القطع فی ذالک لازم و لیس بجعل جاعل. تأثیر قطع در این حجیت و در این تنجز این ذاتیه، بجعل جاعل نیست. اون کلمه اول که لا شبهة فی وجوب العمل علی وفق القطع، این یک بحث اعتقادیه، یک بحث کلامیه. حالا ما هم بنا نداریم که وارد بشیم خیلی، فقط اشاره میکنیم برای اهلش. شارع خداوند سبحان چند تا حق داره. یک حق وجوب اطاعت، عباد باید خداوند سبحان را اطاعت بکنن. این اطاعت، وجوب اطاعت، ربطی به تنجیز و تعذیر نداره، ربطی به استحقاق ثواب و عقاب نداره. این خودش یک مطلب جداگانه است. حالا این وجوب اطاعت حکم عقل، حکم عقلاست، یا اون جنبه فطری و جبلی حیوانی در انسانها هست؟ دو تا مطلب خلط شد، مخصوصا به مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه. اون این است که ما یک تحریک خارجی داریم، یک وجوب تحریک و مطابعت قطع و عمل به قطع. تحریک خارجی این جنبه حیوانی است، این جنبه حیوانی است که انسان فرار میکنه، حیوانم فرار میکنه. این غیر از وجوب متابعته، این غیر از وجوب عمل بر وفق قطعه. یه وجوب عمل بر وفق قطع هست، یک عمل خارجی، متابعت خارجی، تحریک خارجی. اینی که حب نفس جبلی و فطری حیوانی انسانه که از بر طبق قطعش عمل میکنه، حرکت میکنه، این غیر از حکم به وجوب متابعته. حکم به وجوب متابعت غیر از استحقاق عقابه. بعضی ها فکر کردن که آقا وجوب متابعت، وجوب عمل بر طبق قطع همون استحقاق عقابه. نه، اینا دوتاست. یه کبرای کلی داره عقل که میگه باید اطاعت خداوند سبحان بکنی، عصیان نکنی. یه صغرا داره که اینجا اگر بر طبق قطع عمل نکنی عصیان. خب این وجوب اطاعت، وجوب متابعت، حرمت عصیان، این حکم عقل یا حکم عقلاست؟ مرحوم حاج شیخ اصفهانی رحمت الله علیه میفرماید عقل شأنش فقط ادراکه، حکم نداره، بعث و زجر نداره، فقط ادراکه، درک میکنه حسن اطاعت رو. خب آقای حاشیخ الان ظلم نکن، در امانت خیانت نکن، این را عقل حکم میکنه یا نه؟ یعنی چه عقل شأنش ادراکه؟ حالا عجیبه، کسی تمام این فرمایشات مرحوم حاشیخ اصفهانی رحمت الله علیه را زیر و رو بکنه، غیر از ادعا هیچی هم نداره، همش میفرماید عقل شأنش ادراکه. خب چرا؟ چرا؟ یکی از مشکلاتی که امروز در حوزه های علمیه، یعنی در طول تاریخ بوده، امروز بیشتر در عرضم به حضور شما میان طلبه ها، طرف میبینی مبهوت حرف مقابل میشه، میگه آقا دلیل بیار. خب آقا دلیل بیار، تو چه دلیلی آوردی؟ آقای حاشیخ این که میفرمایید عقل شأنش ادراکه، حکم نداره، این به چه دلیل؟ خب دلیلت کو؟ یک کسی میگه آقا شما دلیلت کو؟ میگیم ها درست شد. پس اینطور نیست که شما چیزی داشته باشی. خب عقل آیا حکم داره یا نداره؟ مخصوصا در عقل فطری و قضایای بدیهی، ای غیر از وجدان راه دیگه نداره. خب انسان بل وجدان میگه که آقا خلاصه شما اطاعت بکن، ظلم نکن، تصرف در امانت نکن، خیانت نکن، این دیگه نکته استدلال نمیشه براش آورد، که ما اینکه تو هم برای ردش استدلال نیاوردی، تو هم استدلال نیاوردی. خب حالا نه، حکم درک نیست، حکم انشاءه بعثه. اما از عقلا چی؟ ایشون میفرماید عقلا هم بعث و زجری ندارن، احکام عقل عملی را که حاشیخ منکره میفرماید اینا برمیگرده به قضایای مشهوره که عقلا میبینن برای حفظ نظامشون، برای بقای نظامشون بایستی حکم بکنن به قبح ظلم و به حسن عدل. قبح ظلم و حسن عدل ای در واقع یک به حساب حکم عقلایی است، یعنی اگر شما بیایید تمام عقلا را فرض بکنی نیستن، اون روزی که در عالم یک عاقل یک بشر بیشتر نبوده، اونجا نه قبح ظلم معنا داشته نه حسن عدل معنا داشته، معنا نداشته اینا. خب آقا چرا میگن باید اطاعت بکنی؟ میگن به خاطر این که اگر اطاعت نکنی این اخلال نظام میشه، اخلال نظام میشه. خب آقا چه اخلال نظامه؟ اکثر واجبات الهی هیچ ربطی به نظام معیشت مردم نداره، اگر همه مردم زنا بکنن، نه زنای به عنف، به رضایت، خب کجا نظام معیشت مردم به هم میخوره؟ اگر همه مردم نماز نخونن، کجا نظام معیشت مردم به هم میخوره؟ آقای صدر میگه بابا این که عمل مصلحت برای نظام داشته باشه اینه نمیگیم. خود این که عقلا میگن ما باید حکم بکنیم به این که به متابعت رئیس جامعه، یعنی هر جامعه باید یک رئیس داشته باشه و حکم بکنیم به متابعت رئیس جامعه و الا اگه اینطور نباشه خب این در ما نحنفی نظام به هم میخوره. نه اینکه عمل خارجی مصلحت داشته باشه، نه، حکم به این که گوش به فرامین رئیس جامعه بده. ما که نفهمیدیم آقای صدر، اگر رئیس جامعه یک فرامینی داره که مثلا مربوط به همین نظام نیست، مثل همین نماز و روزه و حج و دروغ، و حالا کسی دروغ بگه، نه دروغی که ضرر داره برای اجتماع، دروغای شوخی که هیچ کاری هم جایی نداره، خب این چه محظوری داره؟ این چه مشکلی ایجاد میشه؟ میگه آقا ما نمیتونیم دیگه بیایم تقسیم بکنیم بگیم آقا اینا را اطاعت بکن اونا را اطاعت نکن. خب چرا نتونیم؟ چرا نتونیم؟ میگیم اون چه که مربوط به نظام معیشت مردمه اونا را اطاعت بکنید، اونی هم که شک داری اونا را اطاعت بکنید، ولی یک چیزهایی که اصلا ربطی به نظام معیشت مردم نداره. آقا تو حرف میزنی میگن آقا اختلال نظام میشه، میگی آقا این خیابون یک طرفه، حالا بنده رفتم، میگه اختلال نظام میشه. چه اختلال نظام میشه؟ مگر این ترافیک های چند ساعتی که توی جاده از تو خیابونای تهران اختلال نظام شده؟ مگر اصلا اختلال نظام یعنی چی؟ اختلال نظام یعنی مردم نتونن زندگی بکنن، همه بمیرن. خب اگه خیابون دو طرفه باشه، خب هر کسی که میاد میدونه از خیابون ارم بره 4 ساعت معطل میشه، نره، چی اختلال نظام میشه؟ خدا رحمتش بکنه مرحوم آقای تبریزی در احتکار، ایشون 2 تا احتکار قائل بود، یه احتکار خاص یه احتکار عام. احتکار خاصش چی بود؟ همون 9 موردی که منسوسه. احتکار عامش چیه؟ مثل لاستیک. خب اگر بخوان احتکار بکنن لاستیک را نفروشه، این عرضم به حضور شما، این باعث میشه که نظام مردم به هم میخوره. لذا احتکار لاستیک هم حرامه، این از باب تزاحمه، از باب حفظ نظامه. یا مثلا حالا قوانین مثلا راهنمای رانندگی، حتی کی گفته که اگر پلیس این خیابونه گفت یک طرفه حق نداری بری، اگر بری حرامه؟ کی گفته؟ آقا اصلا میگه حق با اونه، یعنی چی حق با اونه؟ اون از روبرو میاد، منم از این ور میرم، حق تقدم با اونه یعنی چی؟ پلیس گفته، پلیس بی خود گفته، یعنی چه حق تقدم با اونه؟ هر کی زورش بیشتر بود رد میکنه. مباحات اصلیه اینطوره دیگه، الان مسجد خالیه، هر کی سرعت دوش بیشتر بود، قدرتش بیشتر بود، میره جاش میگیره میشینه. این چه مشکلی ایجاد میکنه؟ چه محظوری ایجاد میکنه؟ چه محظوری ایجاد میکنه؟ به کجا برمیخوره؟ عرض کردم این اختلال نظام. میگن آقا اینطوری که شما میگی که نمیشه چه میدونم کشور اداره کرد، یا اینطوری که شما میگی نمیشه زندگی کرد. چرا نمیشه زندگی کرد؟ چرا نمیشه؟ خب آقا این ماشین زودتر آمده. میگه آقا حالا شما ببین یک دفعه امتحان کن ببین چی میشه. اتفاقا امتحان کن ببین چی میشه. وقتی که بنده 2 روز ببینم 5 ساعت تو ترافیک گیر میکنم، روز سوم با دوچرخه میرم، پیاده میرم. ما میگن آقا دنیا نمیپسنده. خب بله، یکی از علتهایی که در روایات داره در آخر از زمان دین را نمیشه پیاده کرد، چون مردم بیدینن، جامعه بشری بیدینه، اونی که خداوند سبحان فرموده و قابل پیاده شدن نیست. ها قابل پیاده شدن نیست، ما میریم تو خونه میشینیم، ما حق نداریم دین را قیچی بکنیم. چه دلیلی داریم؟ نه امیر، بله امیر میخواد، مسلمه، بدون امیر نمیشه. ای غیر از اینه که حالا این امیر اگر مثلا گفت آقا هیچ شدم از خیابانای قم، یک طرفه نیست، همش دو طرفه، ای که دیگه بله. عرضم به حضور شما که لذا این حرف غلطه که شما بیایید بگی آقا این چون که در اخلال در نظام معاش مردم و در جامعه میشه، اغلا یک سری از احکامی را جعل کرد. میگه آقا مگر خداوند سبحان نمیخواد ما راحت تر زندگی بکنیم؟ نه، کی گفته؟ ما به چه دلیل میتونیم بگیم خداوند سبحان میخواد ما راحت تر زندگی بکنیم؟ بله یک جاهایی هست عسر و حرجه، اونم عسر و حرج، مثلا عقب نشینی. خب چه حقی داره حاکم که بگه آقا عقب نشینی کنید؟ برای چی؟ آقا این خیابون کوچه تنگ میشه، آقا تنگ میشه به جهنم که تنگ میشه، هر کی نمیخواد نیاد تو این کوچه، نیاد تو این کوچه. لذا اینها باید حساب بشه. معمولاً اونهایی که این حرفا را زدن که صاحب فکرشون، یکی از صاحبان فکرشون مرحوم آقای تبریزی رحمت الله علیه بوده، خیلی حرفاش ناقصه، خیلی خیلی ناقصه، خیلی خیلی ناقصه. خب حالا این وجوب اطاعت و وجوب عمل بر طبق قطع، یه حکم عقله، یعنی اطاعت بکن. اطاعت ربطی به عقاب نداره، و الا یک کسی بگه آقا من میخوام جهنم برم، تو چیکار داری؟ نه، عقل میگه ثبوت جهنم نیست، تو قبیحه، تو باید اطاعت بکنی، تو باید اطاعت بکنی. اون در واقع عقاب بازدارنده اون سزای جرمه. اینه که میگن آقا ما باید اطاعت بکنیم از باب دفع ضرر محتمل، این غلطه، این غلطه. دفع ضرر محتمل که وجوب اطاعت نمیاره. یه کسی میگه آقا تو چی کار داری؟ من میخوام بسوزم دیگه. نه، عقل میگه حق نداری، عقل میگه حق نداری. یا ما باید اطاعت بکنیم از باب شکر منعم، این غلطه، این غلطه. خب وجوب اطاعت یک ملاک مستقلی داره در نزد عقل که ما باید بر طبق او، عقل حکم میکنه که وجوب اطاعت داره. یک نکتهی که در مانع نفی هست این است که آقای صدر آمده میگه آقا وجوب اطاعت در واقع عبارتون اخرای از حق مولویت. چرا باید اطاعت بکنیم؟ چون خداوند سبحان مولویت داره، مولویت ذاتیه داره. خداوند سبحان مولویت ذاتیه داره، ای که عرضم به حضور شما عین همون اطاعته. اطاعت یعنی چی؟ اطاعت حسنه یعنی چی؟ یعنی حقشو بده. مولویت یعنی چی؟ یعنی حقشو بده. خداوند سبحان چرا مولویت داره؟ این استدلالی نیست، این منبهاتی داره، یک توجهاتی که تلنگوری بزنه ارتکاز انسان باز بشه. مولویت خداوند سبحان یعنی حق داره بر عبادش که عرضم به حضور شما این اطاعت بکنه. این حرف آقای صدر درست نیست. چرا؟ چون مولویت خداوند سبحان ذاتیه. یعنی چی؟ اینی که میگی حق داره بر عباد ان یطیعه و لا یعصیه، مردم خداوند سبحان را اطاعت بکنن اسیان نکنن، این را کی میگه؟ ذاتیه یعنی چی؟ یعنی در ذات خداوند سبحانه؟ یعنی چی ذاتیه؟ اصلا یعنی چی آقای صدر؟ یک ذره فکر کردی؟ یعنی چی ذاتیه؟ ما خداوند سبحان باید یک کسی کنار هست که میگه این حق را داره، این مولویت را داره، اونم عقله. ذاتیه یعنی چی؟ این به حکم عقله، منتها به حکم عقله، عقل اوامر الهی را، نواهی الهی را علت تامه میگیره برای وجوب اطاعت، برای وجوب اطاعت. و وجوب اطاعت به حکم عقله، نه به حکم عقلا، نه هم به فطرت بشر حیوانی انسان. خب این نسبت به این حکم، اصلا کار نداره که محرمات واجبات باشه یا نباشه. عقل میگه چنانچه خداوند سبحان دستوری بفرماد باید عمل کنی. حالا دستور فرموده یا نفرموده میگه من کاری ندارم، او کاری نداره، او کبرای کلی را عقل میگه. خب بس عقل ادراک میکنه، عقل به چه دلیل میگه؟ یعنی چه شؤون عقل میگیم؟ چرا از شؤون مولاست؟
نه عقل از شؤونه، چون
مولویت از شؤون مولاست. یعنی چه مولویت شؤون مولاست؟ یعنی چه مولویت شؤون؟ یعنی عقل خلاصه مثل این که عقل حکم میکنه به استحاله اجتماعی نقیزین بدیهیه، اما دیگه این مولویت ذاتیه یعنی چی؟ خب حکم عقله دیگه، بدیهیه. مولا مولویت داره که حکم عقله. یعنی چی ذاتیه؟ یعنی چی لاینفکه؟ مگه این ذاتی خداوند سبحانه؟ این حاکمش کسی دیگریست، این حاکمش کسی دیگریست. اصلا یعنی چی مدرکه؟ شما میگی آقاش یعنی یه چیزی با قمز عین از عقل یه واقعیتی است. بله این خودش هم فکر نکرده، این حرفا زده خودش هم فکر نکرده. حالا منم چون اینا مباحث اعتقادی است خیلی بنا ندارم که وارد بشم، خب به همین مقداری که کفایه حل بشه. اما استحقاق ثواب و عقاب، خب این حکم دومه. عقل میگه آقا اگر چنانچه مولا یک امری کرد قطع پیدا کردی و شما عمل کرد عمل نکردی به قطعت و عصیان کردی، مستحق عقابی. مستحق عقاب هم باز حکم عقله. استحقاق عقاب یک حقیقتی ماورای عقل نیست. اینطور نیست که مثلا مثل این که الان تو این اتاق کتاب خونه یه، چه عقل باشه چه نباشه، چه درک بکنه چه نکنه، چه حکم بکنه چه نکنه، یک حقیقتی است. استحقاق عقاب، حق اطاعت، اینا یک حقیقتی ماورای حکم عقل نیست. اینا در واقع با غمز عین از حکم عقل معنا نداره. یعنی خداوند سبحان قبل از آنی که عقل را خلق بکنه اجتماع نقیزین محال بود معنا نداشت. بگه آه اجتماع نقیزین ممکن بود؟ میگیم نه، اصلا معنا نداره. نه اینکه اجتماع نقیزین ممکن بود، عقل واقع، حکم عقل واقعی نداره. این که عرضم به حضور شما آقای صدر در جای خودش اونجا برای این حقایق یه واقعیتی قائل شده در عالم نفس الامر، اونجا استحاله است، اونجا ضرورت هست، اونجا حسن عدل هست، قبح ظلم هست، نه. الان 4 مساویس با 2 به علاوه 2، این تساوی با قمز عین از حکم عقل معنا نداره. اینطور نیسته که بگیم تساوی یک حقیقتی است عقل درک میکنه، نه. 2 به علاوه 2 مساوی با 4 تساوی، کوچکتر بزرگتر اینها چیزی غیر از همون حکم عقل نیست. قبح ظلم هم همینطوره، استحقاق ثواب هم همینطوره، استحقاق عقاب هم همینطوره. خداوند سبحان میفرماید تو اگر عصیان کردی مستحق عقابی. مستحق عقابی یعنی چه؟ یعنی اگر خداوند سبحان عقابت بکنه من جلوش نمیگیرم، من جلوی خداوند سبحان نمیگیرم. اگر میگیم حق خداوند سبحان اطاعته، یعنی اگر عبد اطاعت نکنه من عقل جلوش میگیرم، من عقل جلوش میگیرم. خب این در ما نحن فی، باز این دکتر عرض کردم، نگی که آقای این همه ادعاست، دلیل بیار. مگر آقای صد دلیل آورده؟ اونم ادعاست، منطقه این آقا امور وجدانیه، منبهاته. انسان مراجعه بکنه یعنی چه که تساوی یک حقیقتی است در عالم. ما اینجا 2 سیب، 2 سیب هم کنارش، اونجا هم 4، اونی که ما در خارج داریم 4، حتی کم منفصل و کم متصل، اینها از مقولات عشره و از حقایق عالمه. این را من نمیفهمم، یعنی چه کم منفصل 4 مقوله؟ چون مقوله یعنی ما به ازا داره، عدد چه ما به ازایی در خارج داره؟ 30 فقط، اونی که در خارج هست 30، مثل مقوله اضافه از سماع و فوق الارض، فوقیت که وجود خارجی نداره. حالا فلاسفه قدیم یه چیزی بافتن گفتن مقولات عشر، یواش یواش اضافهش رو قبول کردن که نه، اضافه مقوله نیست، حقیقتی نیست. یه مدت دیگه بگذره انشاءالله خداوند سبحان عقلی بده، اون کم متصل و کم منفصل رو هم منکر میشه. ما در خارج چیزی به اسم کم متصل و کم منفصل نداریم. خب پس اگه ایطوری، پس اگه ایطوری باشه یک اتاق با یک ساختمان یکیه، همون که یکیه باز حکم عقله، نه یکی نیست. هیچی فرقشون به همین حکمیست که عقل میکنه. شما با پسرت یکی هستی؟ نه، تو سنت بیشتره، این سنت بیشتره، بزرگتری، یه حکم عقله. خب عرضم به حضور شما که این در ما نحن فی استحقاق ثواب، استحقاق عقاب، وجوب اطاعت، هیچ فرقی نمی کنه، همه اینا حکم عقل. اینم که حاشیه می فرماید عقل حکم نداره، نه حکمم داره، اینم که میفرماید عقلا بعث و زجر اعتباری ندارن، نه عقلا هم بعث و زجر اعتباری دارن. اینی هم که حقیقت احکام عقلیه در حسن و قبح برمیگرده به قضایای مشهور آراء محموده که بو علی سینا گفته و مرحوم حاشیخ اصفهانی هم رحمت الله علیه به تبع او قائل شده، اینم حرف غلطی. ما چیزی به اسم آراء محموده و به حساب قضایای مشهوره نداریم. این نسبت به این دوتا حکم. اما و تأثیر و غوفی ذالکه لازمون، تأثیر و غوفی ذالکه لازمونی غلطه. یعنی چه که قطع تأثیر میگذاره در حجیت، در منجزیت و معذریت؟ یعنی چه قطع تأثیر میگذاره؟ منجزیت و معذریت حکم عقله. بله، تمام الموضوع برای عقل، حکم عقل همین است که به حساب قطع به حکم پیدا میکنه. یه غیر از اینه که تأثیر میگذاره. حجیت لا از ارزم به حضور شما از شکم قطع که بیرون نمیاد، منجزیت و معذریت از شکم قطع که بیرون نمیاد. منجزیت و معذریت یه مطلب جداست، حاکمش عقله. قطع یک امر تکوینیه. بعد میگه آقا به جعل جاعل نیست. یعنی چی به جعل جاعل نیست؟ کی میگه منجزه؟ کی میگه منجزه؟ عقلا میگن، عقل میگه. خواهی جعل جاعل شد دیگه. بله این قابل انفکاک نیست آقای آخوند. اینی که شما میفرمایید و تأثیر او فی ذالک لازمون و لیس بجعل جاعل، این غلطه. کی هست که این حجیت به قطع داده؟ حجیت به قطع غیر از رطوبت آبه، رطوبت آب ذاتی آبه. البته اینم خودش در جای خودش ما اشکال کردیم که نه آقا، بعضیا من شنیدم که در این که اون آتشی که حضرت ابراهیم سلام الله علیه را نسوزند اون آتش بود و نسوزند، یا نه اصلا آتش نبود، خیال میکردیم آتشه. میگن آقا سوختن سوزندن لازمه ذاتی آتش، قابل انفکاک نیست. کی گفته؟ اینا کی گفته؟ بله ما در خارج هر جا آتش دیدیم، دیدیم میسوزانه. خداوند سبحان به آتش سوزندن داده. همین آتش یه جایی ممکنه سوزندن ازش بگیره. اصلا ما یک چیزی به اسم ذاتی شی عقلا نمیتونیم اثبات بکنیم. اینا مال عدم درک در مسائل فلسفیه، عدم تعقل مسائل فلسفیه. ای که بشینی حوض و اینا بخونی که فلسفه نمیشه، عقل نمیشه. آقا ما دیدیم هرچی آتشی در خارج هست میسوزانه، کی گفته این ذاتیشه؟ مثل ایمانه که تمام جنسایی که توی بازار میارن همه ماشینا چهار سیلندره، ما ماشین پنج سیلند ندیدیم، پس بگیم چهار سیلند ذاتی ماشینه؟ نه. حالا خداوند سبحان چه اشکال داره؟ اینجا همین خاصیتی که داده همین خاصیت رو میگیره. مگر آتش جهنم به خلاف آتش دنیاست؟ نه، شدت و حدتشه. خداوند سبحان کل ما نضجت جلودهم بدلناها جلودا آخر. ممکنه همین پوست را طوری قرار بده که زجر بکشه ولی از بین نره. بله پوستای دنیا اینطوریست، ولی ممکنه خداوند سبحان آتش را از اون به حساب سوزندن را از حقیقت آتش بگیره، چون حقیقت آتش ملازمه با سوزندن نیست. سوزندن یک عرضیست، ممکنه عرض مفارق باشه. عرض مفارق این نیست که حتما باید در خارج جدا بشه، نه، قابلیت جدا شدن داره. بله خداوند سبحان سنتش بر اینه که خلاصه نمک ها رو، همه نمک ها رو شور قرار داده، همه آب ها رو مرطوب قرار داده، همه ارزم به حضور شما آتش ها رو سوزاننده قرار داده، ممکنه یک جایی هم بگیره، ما دلیل نداریم. بعضی میگن آقا معجزه چیه؟ معجزه خرق عادته؟ حقیقت شی در معجزه از بین نمیره. اینطور نبوده که آتشی که حضرت ابراهیم سلام الله علیه را اون تو انداختن، این آتش مثلا آتش نبود، ما خیال میکردیم، هیپنوتیزم کرده بودن خیال میکردیم آتشه. اینا واقعا حرفه که یک آدمی مدعی باشه من ملام از این حرفا بزنه؟ مدعی باشه من ملام از این حرفا، اصلا این حرفیست که از این آدم ملا، ملا که نیست، ولی خب مدعی ملا باشه. و تأثیره فی ذالک لازمون، جناب آقای حاشیه آخوند، قطع نیست که تأثیر در حجیت میگذاره. حجیت تنجیز و تعذیر حکم عقله. چطور ممکنه یه حاکم دیگری یه چیزی تأثیر بگذاره در حاکم دیگری؟ نه، بله این حرف درسته که قطع به حکم تمام الموضوع است برای تنجیز و برای تعذیر، حالا اگه درست باشه تمام الموضوع است، ولی به جعل جاعله. آقا جعل بسیط یا جعل تألیفی؟ به جعل تألیفی، به جعل تألیفی. ولی الکلام تتمتون ان شاء الله فردا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
بخش اون جایی که دیگه حجیت به معنای تریدیت محض باشه، مثلا اینکه من دیگه قطع داره به خود استحقاق رقا، یه قطع به غرض
میخواد، اون قطع به حکم دیگه.
این جایی که
دیگه اونم باز عقله که حکم میکنه.
نه درسته، عقل حکم میکنه. خب ما تو این جاعل،
جاعل عقله دیگه، من تو اون قطع به حکم را جعل نکرده براش حجیت را، اون رو جعل کرد.
خب نه، خود عقلی که الان فرض اینه که درکم کرده همه اینو.
درک یعنی چی؟ عقلی که حکم میکنه چی رو درک کرده؟
خود طریقیت رو داره میبینه.
بابا طریقیت غیر از استحقاق عقابه، طریقیت غیر از استحقاق عقابه. ما بحث ما در تنجیز و تعذیر یعنی این که الان تو اگر مخالفت بکنی مستحق عقاب، ربطی به این حقیقه.
نه الان من مثلا خود عقل من که داره میبینه الان که من مستحق عقابم،
خب عقل یه حکم میکنه، نه که میبینه یک حقیقتی هست که
خود این بالاخره یه قضیه است دیگه.
خب عقل که این حکم میشه، اجتماعی نقیزه مخالف بس، اجتماعی نقیزه مخالف. بله تو قطع هم داری به استحاله اجتماعی نقیزه، استحاله حکم عقل، قطع داری.
این که میگیم حجیت قطع یکی از قضایاش همینه دیگه بالاخره.
اونم باز بابا عزیز من، اونم استحقاق عقاب حکم عقله، ولی تو قطع داری به استحقاق عقاب. خب باش، مثل اینکه قطع داری به استحاله اجتماعی نقیزه.
این قضیه منتزیت منتزیت فرمود ناشی از عقل وجوب عمل هم ناشی از عقل، درسته؟
بله.
ولی یکی نیستن، درسته؟
نه یکی نیست.
بعد استاد میتونیم بگیم این حکم اینا ادراکن؟
نه هر دوش حکمه.
خب وقتی که میگه که منتزون یعنی این که به قول معروف استحقاق قبل، این حکم نیست، این درکه دیگه.
یعنی چی درک؟ یعنی واقعیتی خاص؟
واقعیت رو میتونه درک کنه. یعنی اینکه اینجا
یعنی اگه عقل نبود استحقاق یعنی چی؟
استحقاق یعنی اینکه اینجا شعار مجاز رو
یعنی چی مجازه؟
حالا این درک عقل
دیگه. یعنی چی هست؟ بابا چی هست که درک عقله؟ چی هست؟
درک یک واقعیت.
خب چیه اون واقعیت؟
واقعیت اینه که شعار اینجا اگر این کارو بکنه قبح نداره.
یعنی چی قبح نداره؟ خب چی قبح نداره چی؟ یعنی عقل جلوش نمیگیره.
واجوش نمیگیره.
همین دیگه.
این دیگه حکم نیستش که.
چیه پس؟ جلوش نمیگیره
چیه؟ وقتی میگه آقا جون وجوب عمل.
عزیز من بله بعث و زجر نیست. مگه استحاله اجتماعی نقیزه بعث و زجره؟ اونم حکم. جلوش نمیگیره.
حکم معنی حکم عقل عملی ها.
فرقش چی؟ عقل عملی و نظری نداره. درک اگر یعنی یه واقعیتی است که عقل درک میکنه غلط، با قبض عین از عقل واقعیتی نیست.
دوستان اون موقع این حکم عقل تو وجوب عمل که میگیم این حکم ارشادیه، درسته؟
ارشادی نیست، چون ارشادی یعنی ارشاد میکنه به چیز دیگری، چیز دیگری نیست که ارشاد بکنه.
حکم دقیقاً شبیه همون حکم احتیاطیه که ما
نه بابا ارشاد یعنی یه چیزی هست یه ارشاد به اون میکنه، چیزی اصلا غیر از حکم عقل نیست که عقل به ارشاد بکنه.
اینه که اینجا وقتی
حکم عقل که ارشادی نمیشه،
مثلا این کار حرامه، عقل داره وجوب عمل میده و همون عمل میده، یه حکم جدید که صادر نمیکنه.
همین وجوب حکم جدیده دیگه.
اینه که این وجوب
بابا وجوب عمل چرا وجوب اطاعت حکم جدیده؟ اون شارع فرموده نماز واجبه، تو باید اطاعت بکنی حکم جدیده،
باید اطاعت بکنی به خاطر
حکم جدیده.
یعنی به خاطر اینکه فی نفسه که نیست، به خاطر اینه که یک حکمی اونجا هست که اگر
نه او که موضوع حکم عقله منافات نداره، که ما اینکه ممکنه حکم شارع موضوع حکم عقل باشه، این حکم مال عقله.
دوستان این قضیه استحقاق عقاب آیا نمیتونه به نوعی علیت داشته باشه برای وجوب حکم عقل؟
نه.
یعنی شارع الان چرا عقل این حکم میکنه؟ به خاطر اینکه استحقاق عقاب هست دیگه. یعنی
همون نه اصلا استحقاق مال خود عقله.
عرضم درست؟ مثلا اونجا اگر اون حکم وجوب رو میکنه علتش این نیست؟
نه. تأمل بفرمایید.
این اشکال به مفهوم حکم فرمودید که چرا فرمودن حکم فعلی؟ فرمودید که حکم انشائی هم میتونه باشه، مثلا اینکه یک مثلا مجتهدی فتوا میده و اینا. به نظرم این اشکال حضرت عالی وارد نیست به مرحوم آخون، چون مرحوم آخون خب تو حکم فعلی قائل به اراده شد دیگه، بعد لذا تو جمع بین حکم ظاهری و واقعی هم ایشون به مرحوم شیخ که اشکال میکنه آخرش میره به این که چی؟ شما نمیتونی حکم انشائی محض بگیری، طبق مبنای مرحوم آخون ترس میکنم فعلی من جهته. لذا اینجا مرحوم آخون همون فرمایش شما که میدید که مجتهد فتوا میده اون علم پیدا کرد عمل میکنه قبول داره، منتها میگه این انشائی محض.
خطا رفتی، خطا رفتی. الانم علم پیدا کنه لزوم عمل نداره.
نه
بابا 6 ماه دیگه لزوم عمل
دیگه. بله دیگه مرحوم آخوندم همین رو.
نه مرحوم آخوند اینجا معنیش اینه که به مجردی که علم پیدا کرد فعلی میشه.
فعلی من جهتن یعنی این که از بعض جهات
فعلی، یعنی از
همین اراده دیگه.
لا اله الا الله. یعنی همین که یقین پیدا کرد تمامه. من میگم نه، مثل یک حکمی هست که از 300 سال دیگه چیز میشه فعلی میشه.
فعلیش یعنی به همین دیگه
یک نه فعلی نیست الان دیگه.
فعلیه من
جهته نیست.
فعلیه من جهته نیست. فعلیه من جهته فقط با علم نیست.
اون فعلیه من جهته که آخوند میفرماید یعنی که علم پیدا کرد.
فقط علم نمیشه توش لحاظ بشه.
چرا اون آخوند مقصودش اینه؟
آخون بخاطر
نه اون مقصودش اینه، میخواد اون مشکل حل بکنه که به چه درد میخوره این اماره.
یعنی اگه اینجوری که
نه 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 اون میخواد
آخون توی حاشیه هم یه جا هستش که میگه که حکم میتونه حتی میتونه فعلی باشه منجز نباشه توی حاشیه و نه تو کفایه و قائل به این که در صورتی که تو کفایه برخلاف این رفته و یعنی عرض میکنم که پس
آخون فعلی من جهته.
خب همین دیگه میشه علم توش
اصلا. بابا این عزیز من میگم چه اشکال داره که یک حکمی فعلی نیست، حتی علم پیدا بکنه فعلی نیست، 200 سال دیگه فعلی میشه. شارع مجتهد رو فتوا میده برای 200 سال.
این من جهته دیگه، این تعبیر دیگه.
بابا این فعلیه من جهته آخون نیست.
بعد یه عرضم هم اینه که این که فرمودید که نظام مولویت، اگر این نظام، اگر نظامو بزنیم تو نظام مولویت که کلام آقای صدر و اینا میشه دیگه، بعد ما تو نظام مولویت بشه حضرت عالی فهمیدید که این ذاتی نیستش، این مولویت یه چیز بدیهی یا حالا هر چی،
این حکم عقله.
حالا اگر این حکم عقله، اگر یک مولای مثلا فرض کنید ظالمی بود، اینجا بازم عقل هم چه
نه اونجایی که مولویت داشته باشه
دیگه. مولویت داره دیگه. مولویت یعنی چی؟
یعنی مولویت یعنی چی؟ مولویت یعنی که عقل میگه این حق تو اومید
دیگه. خب مولویت اگر بگیم که عقل این حکمو میکنه، چون اینجا گیریم بکنم، چون خود تعریف مولویت مهمه چیه. یه علوم
نه مولویت یه وقت هست مولویت حقیقیه،
اعتباری هم میتونه باشه،
اعتباری هم میتونه باشه، مثلا مولویت رئیس جمهور
بح.
اونم باز ظلم نیست، اوغلا مولویت اعتبار میکنن.
خب میدونم بعد ما اوغلا میگن که باید لزوم متابعت داره.
بله دیگه، جهای آره دیگه،
بود.
نه دیگه ظالم
این چی شد پس؟
نه ظالم بود نه،
پس بدیهی نیست دیگه،
در خداوند سبحان عرض کرده. بله
در
ایشون مولویت ذاتیه را در خداوند سبحان قائله، اونو گفتم بدیهیه.
آقای سعد برای اینکه اون بحث حکم ظاهری رو نرد خود درست بکنه، قالب تزاهم ملاکی شد تو این بحثی هم که تو جایی که مثلا استصحاب هست وقت چجور میخواد حکم بکنه مجتهد، ایشون میگه که ما واقع ثبوت رو میخوام، ولی علم ثبوت رو احتیاجی نداره. اون وقت آقای سعد تو این جایی که یه کسی حالا بفرض یه لباسش یه شده واقعا ملاقات کرده با یه نجس، خب الان هم شک داری که پاکه یا نه، این از طرفی استصحاب نجاست داره، از طرفی هم که باید قاعدتا کلش این لک طاهر براش جاری بشه. الان اینجا چی کار میکنه آقای سعد؟ میگه که کلش این لک طاهر مثلا جاری نمیشه یا نه کلش این لک طاهر داره بالاخره؟ وقت اگر این باشه
نه کلش این لک طاهر نداره دیگه. این چون که وقت در صورت چون علم داری یقین داری که استصحاب داره دیگه، احکام ظاهری مسببه هستی، کل شین لکه طاهری که برای هیچ اثر نداره اصلا جعل نشده.
نه فرض اینه که این الان اثر براش میتونه بار بشه.
چه اثری بار میتونه بشه؟
من الان نمیدونم که این پاکه یا نه، میگم خب پاکه،
پاکه به استصحاب یا به کل شین لکه طاهر؟
نه به کل شین لکه طاهر. فرض اینه که من یقینه به نجاستش که نداشتم اصلا. من تا واقع نجاست بوده. آقای سعد میگه که همین که واقع ثبوت نجاست بود دیگه برای اینکه استصحاب بخواد جاری بشه
نه
کافی.
ولی در عین حال باید یه حجتی ملازمه بین حدوث و بقا درست بکنه. این نجاست استصحابی مثل نجاست واقعیه؟ چطور نجاست واقعیه با کل شنده که طاهر منافات نداره؟ اینجا همینطوره.
یعنی همه هم حرف آخونده؟
همه حرف آخونده. حکم عقل هم ممکنه بدیهی باشه دیگه، مثل اجتماع نقیزه محاله، اونم حکم عقله. کاشفیت که حجیت نیست که، انشاءالله فردا عرض میکنیم او که اونو میرسیم، انشاءالله اونو فردا میرسیم انشاءالله. اعوذ بالله السمیع العلیم.